کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی از فرستنده رادیو لورا روی موج اف ام ردیف 97.9 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. امروز دوشنبه 5 ماه سپتامبر 2016 برابر با 15 شهریور ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با ما جهت همکاری و ارسال پیشنهادات و انتقادات بدین قرار است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستی چاو تن درست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. سروده ای از پل الوار براتون میخونم به نام آزادی که فریبا عادل خواه اینو ترجمه کرده و من بخشی از اونو برای شما میخونم. بر دفترچه مشقهای مدرسم، بر نیمکت کلاس و بر درخت ها، بر تردی برف می نویسم نامت را. بر اوراق خوانده شده، بر صفحات سفید همه، سنگ خون کاغذ یا خاکستر، می نویسم نام تو را. بر تصاویر طلایی، بر سلاح جنگ جویان، بر تاج شاهان می نویسم نام تو را. بر کویر و جنگل ها، بر لانه ها، بر ساقه ها، بر پژواک کودکیم می نویسم نام تو را. بر عجایب شبها، بر نان سپید روزها، بر پیوند فصلها می نویسم نام تو را. بر دستمالهای لاجوردیم، بر نمور برکه خورشید، بر زنده دریاچه ماه می نویسم نام تو را. بر دشتها، بر افق، بر بالهای پرندگان، بر آسیاب سایه ها می نویسم نام تو را. بر هر حرم سرگاهان، بر دریا، بر کشتی ها، بر کوههای سرگشته می نویسم نام تو را، بر سپیده کف ابرها، بر عرق رعد و برق، بر بیمزه باران سخت می نویسم نام تو را. آزادی، این سروده از پولاروار بود که در سایت اخبار روز آمده بود. ترانه از هنگامه رو میشنویم. باز آمدم.
Oh, پشت خاکم مختصر آخر صدام من نیستم من دور بشم بار آمدم
دوستان گرامی، تا چند لحظه دیگر چند خبر برزتان خواهد رسید. تفهیم اتهام احمد منتظری و آزادی با قید وکالت. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش در مورد اعدام‌های سال 67 برای ششمین بار صبح امروز در محل دادگاه ویژه روحانیت قم حضور یافت و بعد از تفهیم اتهام با صدور قرار کفالت 70 میلیون تومانی موقتاً تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی آزاد شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری برای ششمین بار صبح امروز در محل دادگاه ویژه روحانیت قم حضور یافت و بعد از تفهیم اتهام اقدام علیه امنیت ملی به استناد مواد متعدد قانونی با صدور کفالت 70 میلیون تومانی موقتاً تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی 17 ماه جاری آزاد شد. آقای منتظری درباره مورد اتهامی و دفاعیات خود نوشت: اقدام علیه امنیت ملی مطرح گردید و از من خواسته شد تا از خود دفاع نمایم و چون به مواد قانونی متعددی استناد شده بود در پاسخ نوشتم اتهام وارده را قبول ندارم و چون از مواد قانونی ذکر شده اطلاعی ندارم پس از مشورت با وکیل خود به آن جواب خواهم داد. بله، این پاسخ رژیم است به افشاگری یکی از سردمداران رژیم، اطلاعاتی که ما همه داشتیم و دربارش صحبت می‌کردیم. این هم نتیجه افشاگری هست و گفتن حقایق. جرایم الکلی پنجمین جرم نوجوانان در تهران. بر اساس پرونده‌های تشکیل شده در مجتمع تخصصی کودکان و نوجوانان در تهران، جرائم مربوط به مصرف مشروبات الکلی پنجمین جرم کودکان و نوجوانان است که این مسئله ضرورت توجه بیشتر نهادهای فرهنگی را می‌طلبد. به گزارش مهر، الکل، مصرف مشروبات الکلی و جرم ناشی از شرب خمر سه کلیدواره هستند که وقتی در کنار هم می آیند ذهن افراد ناخودآگاه به سمت انسانهایی با شرایط سنی خاص و بازه سنی بالاتر از 30 می رود. اما آنچه که واقعیت بیرون از مرزهای ذهنی بسیار از ما می گذرد حاکی از افزایش مصرف الکل و کاهش سن اولین مصرف و به طور کلی کاهش سن مصرف این نوع از مخدر هاست. آمارهایی که گرچه همه واقعیت را بازگو نمی کنند اما هر مقدار از آنها هشدار و زنگ خطری است برای مسئولان، چرا که جرایم مربوط به مشروبات الکلی تنها عنوان مجرمانه افراد 30 سال به بالا نیست، بلکه طبق پرونده های تشکیل شده در مجتمع قضایی تخصصی ویژه کودکان و نوجوانان، پنجمین جرم از میان 10 جرم اول کودکان و نوجوانان است. و دوباره جمع‌آوری مانتوهای نامتعارف توسط پلیس. سخنگوی نیروی انتظامی از شناسایی و تذکر به 3627 واحد صنفی فروشنده مانتوها و پوشاک غیرمتعارف خبر داد و گفت 825 واحد پلمب شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی نیروی انتظامی از شناسایی و تذکر به 3627 واحد صنفی فروشنده مانتو و پوشاک غیرمتعارف خبر داد و گفت 825 واحد پلمب شدند. سردار سعید منتظر مهدی در مورد اقدامات ناجا در برخورد با مانتو و تیشرت های نامتعارف و مقایر با فرهنگ ایرانی، البته فرهنگ آخوندی، اظهار کرد در تاریخ 22 تیر ماه سال جاری موضوع ممنوعیت تولید مانتوهای نامتعارف توسط رئیس اتحادیه پوشاک شهر تهران، اعضای هیئت مدیره و اماکن تهران بزرگ مورد بحث، بررسی و تصویب قرار گرفته و ممنوعیت تولید، فروش و نمایش این گونه البسه به ویژه مانتو به کلیه واحد های صنفی ابلاغ شده است. تمام مصیبت های آبی و خاکی و هوایی و اقتصادی و جانی که در مملکت اتفاق میفته به کنار و مانتوی زنان همیشه موضوع اصلی این رژیم عقب افتادی جنایتکار می باشد. و نمایش خیره کننده بانوی وشوکار ایران منصوریان در آسیا. به گزارش اخبار روز، سانداکار وزن منهای 56 کیلوگرم تیم ملی وشوی کشورمان علاوه بر کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا، اولین بانوی سانداکار ایران لقب گرفت که توانست بر نماینده چین غلبه کند. به گزارش سایت 90، نهمین دوره رقابت‌های وشوی قهرمانی بزرگسالان آسیا از روز پنجشنبه 11 شهریور ماه با حضور نمایندگان 20 کشور به میزبانی شهر تایپه پایتخت تایوان آغاز شده است. تیم ملی وشوی ایران در دو بخش ساندا و تالوی مردان و زنان در این رقابت‌ها حضور یافته است. عصر دیروز یک شنبه، الهه منصوریان که موفق شده بود تایجوی نگوین، حریف قدرتمند ویتنامی را شکست دهد، در دیدار پایانی وزن منهای 56 کیلوگرم ساندای بانوان به مساف شنجیانگ ساندکار مطرح چینی رفت و در دو راند متوالی به با نمایشی خیره‌کننده به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت. وشوکار شایسته کشورمان اولین بانوی ساندای تاریخ ایران است که توانست در مسابقه رسمی بر حریفی چینی غلبه کند. با این اوصاف تعداد مدال‌های کاروان وشوی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به دو مدال طلا، دو نقره و دو برنز رسید. تیم ملی وشوی ایران پیش از این یک مدال طلا توسط تیم دوئلین محسن احمدی، امیر خلف زاده و امیر محمد رضایی، دو نفره از سوی رضا خلف‌زاده و فرشاد عربی و دو برنز توسط سهیلا منصوریان و مهدی محمدی کسب کرده است. و اینکه زلزله فروشنده دهنکجی مردم به رهبر. در سایت ایران پرسنیوز آمده بود همان گونه که انتظار می‌رفت اکران فیلم فروشنده هفتمین ساخته اصغر فرهادی از چهارشنبه گذشته آغاز شد و سایه‌اش را روی سینمای ایران پهن کرد. انتظارش هم می‌رفت. حدود 1 میلیارد تومان فروش تنها در 3 روز. فروشنده به گزارش دنیای اقتصاد اصغر فرهادی واقعا پرفروش بوده و در 2 روز اول اکرانش 610 میلیون تومان فروخت. این فیلم روز چهارشنبه در نخستین روز اکرانش 250 میلیون تومان فروش رفت و در روز پنجشنبه 160 میلیون. با این حساب و با در نظر گرفتن حداقل رشد فروش در روز جمعه که رقمش تا زمان نهایی شدن این صفحه هنوز اعلام نشده بود، میتوان گفت که آخرین اثر کارگردان اسکار گرفته ایرانی در 3 روز به فروش حدود 1 میلیارد تومان دست یافته است که رکورد مهم و بسیار قابل توجه است و بعید است در آینده نزدیک فیلمی بتواند به شکل طبیعی این اتفاق کم سابقه در تاریخ سینما ایران را تکرار کند. البته نمایش این اثر در 20 سالن سینما در تهران و 15 سالن شهرستان آغاز شده و قرار است در روزهای آینده تعداد سالن‌ها بیشتر شود. با این حال اکران این اثر سیل استقبال مخاطبان سینما را چنان به سوی خود کشانده که فروش دیگر فیلم‌ها در مقایسه با رشد فروششان در هفته‌های گذشته تا بیش از 30% کاهش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد که فروشنده با آغاز طوفانی‌اش قصد شکستن رکورد فروش را دارد. آخرین ساخته اصغر فرهادی با بازی شهاب حسینی و ترانه علودوستی در نقش‌های کلیدی این اثر روی دردهای اجتماعی انگشت می‌گذارد و 120 دقیقه مخاطب را میخکوب می‌کند. فرهادی که قرار بود این پروژه را در اسپانیا آغاز کند و تا شروع پیش فیلم زمانی 1 ساله داشته، تصمیم به ساخت فیلم فروشنده در ایران گرفت. فرهادی پروانه ساخت این فیلم را در 18 مهر ماه 1394 از سازمان سینمایی دریافت کرد و نام پیشین این فیلم برسد به دست آهو بود که به علت اینکه نام فروشنده تناسب بیشتری با داستان نهایی فیلم داشت، تغییر نام پیدا کرد. در گذشت یدالله نجفی صدابردار با سابقه فیلم باعث ایجاد وقفه 1 هفته‌ای در فیلم برداری شد و سرانجام فیلم برداری فیلم فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی 7 اسفند به پایان رسید. حتی سایت معتبر اندیوایر با انتشار فهرستی از 100 فیلم کنجکاو برانگیزی که در سال جاری اکران می شوند، 5مین فیلم فهرست خود را به فروشنده اختصاص داد و نوشت شاید برای اغلب ما اصغر فرهادی هیجان انگیزترین فیلمساز ایرانی این دهه است. ملودرام برنده اسکار او، جدایی نادر از سیمین سال گذشته در رأس فهرست ایندوایر به عنوان بهترین فیلم دهه اخیر قرار گرفت و فیلم فرانسوی او گذشته نیز فیلم فولاد است. در واقع اگرچه 250 میلیون تومان در افتتاحیه فروشنده از گیشه های سینمای ایران بلیت خریداری شد، اما در واقع این رقم با در نظر گرفتن میزبان تبادل مالی فروش دوباره همین بلیت ها در بازار آزاد میلیون ها تومان بیشتر است. البته این فیلم در روزهای آغاز اکران خود با قیمت 15000 تومانی به فروش رسید که پخش کننده اثر دلیل آن را مدت زمان آن دانست. اما بعد از اعتراض شهید فرهادی به این افزایش قرار است از روز شنبه، یعنی پیروز، قرار بود که با قیمت حداکثر 10000 تومان در دسترس علاقمندان قرار بگیرد. بخش اخبار به پایان رسید. با هم یک ترانه خواهیم شد. و این بار ترانه الهه. بنگ بنگ
بگویم دان عهد شیرین آن دوران کودکی، بان بازی تیراندازی با سلاح موشکی، بنگ بنگ با با این صدا بنگ بنگ تیر از هوا بنگ بنگ می شد رها بنگ بنگ در عالم خیال من کودکی شیطان بودم بام شد و بی پروا وقت بازی می گرفتی نشان قلب مرا بنگ بنگ با این صدا بنگ بنگ تیر از هوا بنگ بنگ می شد رها بنگ بنگ می دیدم از خوشحال دارم از گذشته ها خاطره این جام فضا گذشت آن دوران شیرین دگرگون شد آن زمان آورد تو را به یادم این صدای کودکان بنگ بنگ با این صدا بنگ بنگ تیر از هوا بنگ بنگ می شد رها بنگ بنگ در عالم خیال تو رفتی و من ماندم اکنون ز شادی جدا از آن زمان در گوش من باشد هنوز این صدا بنگ بنگ با این صدا بنگ بنگ تیر از هوا بنگ بنگ می شد رها بنگ بنگ می دیدم از خوشحال خاطره ای جان فضا
دوستان نازنین، قدرت تمرکز حواس داشتن یک مسئله که بسیار مهمه و بعضیا از کاهش و فقدان تمرکز حواس رنج میبرن. زیبا ناوک برای ما از اینکه چگونه میتوانیم قدرت تمرکز حواسمون رو افزایش بدیم صحبت میکنه و از تجربیاتش برای ما بیان میکنه. با هم میشنویم.
یکی از مسائلی که خیلی از دوستان دربارش سوال میکنن فراموشی و عدم تمرکز داشتن در مسائل زندگیشون و پیشبرد کارهای روزمرهشون هست. من امروز میخوام یه مقدار حول و حوش این مسئله صحبت بکنم و یک سری راهنمودهای در این رابطه برای دوستان بگم که کمک میکنه به بالا بردن قدرت تمرکزشون و پایین آوردن این عوارض این مسئله که از جمله حواس پرتی و فراموشی و پریشانی، دستپاچگی که نهایتاً هم منجر به عدم لذت بردن کامل در زندگیشون میشه در این رابطه یک سری راهنمودهایی بدم. البته من خودم هم در این رابطه تراپی شدم و به یک دوره بازسازی روحی روانی که تحت عنوان رها رهابیلیشن هست، افرادی رو که داوطلب هستن و یا اینکه تحت نظر پزشک هستن یا با نظر پزشک، اینها برای بازسازی روحی روانی خودشون یک دوره رو میگذرونن که در این دوره روی یک سری موضوعات و یک سری تمها کار میشه و یک سری از ابعاد شخصیتی و روحی روانی افراد آنالیز میشه و نقاط ضعفش با یک سری راهنمودهایی و تمریناتی این نقاط ضعف برطرف میشه. جنبه‌های شخصیتی هم که به قدرت روحی روانی انسان کمک میکنه، اونو افزایش میده، اونا رو هم با یک سری تمریناتی و راهنمودهایی تقویت میکنن. من در این دوره‌ای که بودم یک ماه و نیم، خیلی تراپی‌های جالبی رو من اونجا تجربه کردم و دیدم و خیلی هم برام جالب بود و خیلی هم رو زندگیم کارساز بود، که یکی از تست هایی که اونجا از من گرفته شد تست قدرت تمرکز بود. البته نمیخوام روی خود تست صحبت کنم چون یه سری متخصصانی آماده کردن، یه سری خطایی رو میزنن، یه سری نقاطی هست، یه سری سوالاتی، یه سری چیزایی که الان اصلا شاید دقیق هم یادم نیستش که چه موردیه، ولی شاید حدود 20 تا سوال هست در یک مدت مشخص شما به این سوالات جواب میدید که بعد با ارزیابی و جوابهای شما میتونن قدرت تمرکز شما رو ارزیابی بکنن. این تست برای من مثبت بود و خیلی نشون دهنده این بود که من قدرت تمرکز خوبی رو دارم، که خیلی برای من یک دستاورد بود برای اثبات این مسئله که من حالتهای مانی و پرش افکار که نتیجه عملی این پرش افکار، پرش اعمال هم هست. یعنی شما از این کار به اون کار میرید، از این کار به این، از این جمله به اون میپرید و نه تنها این پرش افکار، ابعاد پرش کلامی هم داره، نتیجهش پرش کلامی هم هست. یعنی شما در یک صحبت نمیتونید در یک زمان مشخصی یک موضوع رو به اتمام برسونید و همش از این ور به اون ور میپرید و که نهایتاً هم یه دفعه میبینید بعد از این مدتی اصلا به یه جای خاصی نرسیدید. این پرش افکار که به دنبال اون پرش کلام هم هست، شما در کلام‌های خودتون این پرش رو دارید و بعد از این پرش کلام شما پرش رفتاری هم دارید. یعنی از این کار میپرید به اون کار، از اون کار میپرید به این کار، از این کار، یعنی نمیتونید به طور مشخص در یک راستای هدفمند و خیلی مستقیم با نفوذ کامل اراده فردی خودتون اون کار رو پیش ببرید. البته این کار به همین راحتی نیست و زمان میخواد که انسان اراده فردی خودش رو بر همه زوایای زندگیش، بر همه زوایای افکاری خودش و حتی بر همه زوایای کلامی خودش، یعنی فکر، گفتار و رفتار و اینها رو بتونه انسجام بده و اراده فردیش به طور منسجم با تمرکز روی یک موضوعی که خودش میخواد بتونه پیش بره. این به همین راحتی نیست و من هم که الان دارم این نکات رو برای شما میگم در این کلیپ، مدعی این نیستم که یه همچین پرش افکاری یا پرش کلامی یا پرش اعمالی رو ندارم، ولی با توجه به شناختی که انسان به این مسئله پیدا میکنه، اینسایتی که به این پیدا میکنه، با این اینسایت و بصیرت این پروسه رو هدفمندش کنه، جهت بده در و اون زوایای، یعنی ابعاد مثبتش رو در جهتی که میخواد بیشتر درش دخالت بکنه و پیش بره. این به همین راحتی نیست و واقعا کسی که تو مدعی این باشه که یک کمبینیشن خیلی عالی و بالا و بسیار متبحرانه رو در تمام این زوایا داره، یعنی بین افکارش و کلماتش، افکارش، گفتارش و رفتارش یک انسجامی هست، این ادعای بسیار بزرگی است. ما حالا سر این که بخوایم که زیبا ناوکی رو مثلا بررسی بکنیم که آیا چنین انسجامی رو داره یا نه، بحثمون سر این فرد نیست، بلکه بحثمون روی روشه که ببینیم که چجوری میتونیم این قدرت تمرکز خودمون رو ببریم بالا، که اگر این کار رو انجام بدیم و قدرت تمرکزمون بالا بره، میتونه اثرات بسیار سازنده‌ای در روند حرکت روزمره ما، در روند رفتارهای ما، گفتارهای ما و اعمال ما و روابط ما داشته باشه. پس تمرکز داشتن و چگونگی بالا بردن این قدرت یک توانایی در روانشناسی الان با متدهایی مثل همین تست میان ارزیابی میکنن که این قدرت تمرکز چگونه هست. بعد به فرد میگن که شما این قدرت تمرکزتون در این حده، لولش پایینه. حالا این تست چه کمکی به ما میکنه؟ این تست به ما نشون میده که اگر ما قدرت تمرکز خوبی رو مثلا نداشته باشیم، در زندگی روزمره خودمون نمیتونیم یک فرد موفقی باشیم. مثلا فرض کنید که وقتی که فردی میخواد خرید بکنه، یک بخشی از زندگیمونه، این که چیا میخواد بخره، چه چیز لوازمی رو داره، وقتی که میخواد غذا بپزه، وقتی میخواد خانه‌داری بکنه، یک دفتری رو اداره کنه، میخواد تمام اینها، این قدرت تمرکز انسان به در نقش بسیار مهمی رو داره. شما افرادی که فرض کنید نمیتونن با یک درآمد خودش، با درآمدی که در ماه دارن، فرض کنید که مثلا 1,000,000 تومان یا حالا 1,000 یورو مثال میزنم، فرض کنید اینها درآمد داره. خب این بایستی، این یک هنره که این فرد بیاد خودش رو با اون شرایط مالی خودش تنظیم بکنه و بدونه که نسبت به این موقعیت خودش چه چیزهایی رو بایستی تنظیم بکنه، چجوری زندگی خودش رو در همون حد حتی حداقل خودش تامین بکنه که بتونه از این نقطه پایین خودش با برنامه ریزی بهتر به این نقطه بالاتر بره. در حالی که ما میبینیم اکثریت افراد ناله میکنن، شما میبینید آدمایی هستن که حتی خیلی ثروتمندن، وضعیت مالی خوبی دارن، اما ناله میکنن، همون مقدار درآمد براشون، برای نیازهاشون کافی نیست. این نشون میده که اونها نمیتونن تنظیم بکنن، اداره بکنن نیازهای روزمره خودشون رو، تمرکز داشته باشن و رابطه بین آنچه که دارن و میخواهن و با آنچه که دارن رو تنظیم بکنن و بینشون روابط خوبی رو، درستی رو برقرار نمی کنن. بنابراین این عدم قدرت تمرکز، این تست به ما نشون میده که شما یک سازماندهی و یک برنامه ریزی در زندگی روزمره خودتون ندارید. وگرنه خب شما الان فرض کنید من تست نمره خوب رو بگیرم، ایکس نمره بد رو بگیره، ایگرگ نمره مثلا متوسط رو بگیره، مثلا مدال که نمیخواییم بدیم که بگیم که این فرد نفر اول در قدرت تمرکز، یا طرف تست هوش خیلی بالایی رو داره. خب نتیجه عملی این تست ها چیه؟ وقتی که یک فرد رو میبینید اسمش مثلا به دولت قرض داره، اجاره خونش عقب افتاده، قرضای خودش رو به نمیدونم به دوستاش نمیتونه بده، خونش کثیفه، به هم ریخته است، شما وقتی یخچالش رو باز میکنید میبینید توی یخچال از دو ماه پیش یه چیزی مونده، نمیدونم اونجا یه چیزی گندیده، وقتی انبارش رو باز میکنید میبینید که مواد غذایی مال 7-8 سال پیش اونجا هستش، وقتی که کمدش رو باز میکنید وسائلی که داره و و و و و یا همین مسئله رو شما میبرید توی روابط اجتماعیش، مثلا میبینید فلان کسی یه دوستی رو داره که اصلا نمیدونه که اسمش چیه، نمیدونم چه مشکل رو داره، چه کار رو داره، بعد مثلا نمیتونه دوستاش رو زیاد بکنه، از عهده دوستاش بر نمیاد، از عهده خانوادش بر نمیاد، از عهده روابط خودش با حتی بچه هاش بر نمیاد، ناله میکنه میگه که من وای بچه هام مثلا به این نمیرسم، به اون نمیرسم، به این نمیرسم، به این نمیدونم، تو همه اینها و نهایتا این عدم قدرت تمرکز نتیجه فردی میشه که این شخصیت استیبل و ثابت و خوشایندی برای روابط اجتماعی روابط دیگرش نداره، برای نزدیکانش نداره و برای خودش هم نداره. بعد این میفته توی سیکل معیوب. این سیکل معیوب سیکلی هست که این سیستم رو هر روز به سمت بدتر و بدتر و بدتر میبره و مثل یه زخمیه که هر روز چرکش بیشتر میشه و اثراتش درد بیشتر و عوارض ناخوشایند بیشتر میشه. نقطه آغاز حرکتمون میتونه شناخت باشه، شناخت به خودمون، به روابطمون، به موقعیتمون. شما وقتی میخواید که یک نفر رو بشناسید، وهله اول دیدن اون فرد هست، شنیدن صداش هست، ارتباط با اون فرد از طرق کانالهای احساسی اون فرد هست که ببینید که این فرد چه امواجی رو از همه طرف به شما انتقال میده، چه بینایی، چه شنوایی، چه بویایی، چه چشایی، چه لامسه، بهت شناخت میده. یعنی یه بار باش هم سفره شو. چرا؟ چون شما وقتی این فرد رو در حین غذا خوردن میبینید، ارتباط این فرد رو با تمام اون اشیایی که در حول هوش این هست و حتی اون مواد غذایی که بخشی از این طبیعت هست و نوع رابطه اون فرد با اون شما میبینید، این به شما یک آینه میشه از شخصیت اون. بعد میگن اگر میخواید این فرد رو بیشتر بشناسید باهاش یک مسافرت کنید، میرید تو مسافرت، چگونگی رفتارهای این با محیطش، با افراد دیگه، با زوایای دیگه زندگی، این آینه های دیگه میشه از شخصیت این. در تمام این زوایا شما قدرت تمرکز این فرد رو و چگونگی ارتباط این فرد رو با تمام محیط خود متوجه میشید. شما وقتی وارد خونه یک نفر میشید، این خونه حرف میزنه، اشیا حرف میزنه، تمام مسائلی که توی این اتاق هستش ابعادی از شخصیت منه، مسائل مالی من، لباس پوشیدن من، اینا همش حرف میزنه. تمام اینا، حالا هر چقدر من بخوام امروز خودم رو یک جور دیگه نشون بدم، در روند زندگیم که دیگه نمیتونم رول بازی کنم. با این نشانه شما میتونید نقش قدرت تمرکز رو در زندگی فردی افراد ببینید. حالا برای این که ما قدرت تمرکز خودمونو ببریم بالا چه کار میکنیم؟ از کجا میتونیم شروع کنیم؟ یک تست کوچیکی هست شما میتونید برای خودتون انجام بدید. یه میزی رو شما تصور بکنید، حدود 7-8 شاید وسیله روی اون باشه. خب یه 5 ثانیه شما به این میز نگاه میکنید، 5 ثانیه، 1 2 3 4 5 ثانیه شما به این نگاه میکنید که مثلا چه چیزهایی توی این هست، به شما میگیم که بین نگاه کنید، بعد چشمامونو میبندید، بعد میگیم چشماتون رو ببندید و حالا بگید که چه چیزهایی روی این میز بود. افراد مختلف برداشتهای مختلف، یعنی قدرت تمرکز مختلفی دارن و جوابهای مختلفی میدن. یکی میگه که آره فقط یه دوربین بود و یه دونه گل بود، یه دونه مثلا گلی که دنبالا دید. بعد یکی میتونه بیشتر بگه و یکی کاملا دقیق حتی با جاهای ویژه که کجا قرار داشته رو بگه. در این 5 ثانیه که شما به این میز نگاه کردید، مغزتون فیل برداری میکنه. وقتی که میگید، اون در اون لحظه قدرت فیلم برداری مغزتون رو نشون میده که چقدر شما کامل خودآگاه شما قویه و میتونین رو بگیره. شما افرادی رو حتما در اطرافتون میشناسید که برداشتشون از یک پدیده زیاده. مثلا مادرم اینقدر در این رابطه قوی بود که من خیلی بهش حسرت میخوردم و میگفتم چقدر این جالبه، چرا من اینجور نیستم. فرض کنید یک نفر میمد دم در خونه، مثلا با بابای من کار داشت، یه شاید 5 ثانیه طول نمیکشید، میگفتش که خب نه نیستن و فلان، این آقا میرم. آقا بعد مادرم وقتی میمد ازش حرف بزنه، یه دفعه میگفت دیدی چه لباسی پوشیده بود، دیدی کراواتش چه رنگی بود، دیدی مثلا اینجاش هم یه خالی بود، نمیدونه عینکش چی بود، نمیدونم چی. انقدر در اون توصیفی که از اون فرد میکرد، من یه دفعه میدم که من فقط تشخیص داده بودم که این آقا یه مردی بود اومده بود، ولی مادر من توی اون زمان کوتاه میزان دریافتش 100 برابر من بود و من واقعا میدیدم که چقدر به همه چی آگاهه. خب ما دقیقا این مسئله که وقت خودم رو مقایسه میکنم، گفتم چطور اون در یک چند ثانیه، 5-6 ثانیه تونست اینقدر چیز بگیره. همون اومدم مثلا پشت مادرم وایستاده بودم ولی من نتونستم بگیرم، در حالی که هر دوتامون به یه واقع به یک پدیده نگاه میکردیم. حالا از همین مسئله استفاده میشه در بالا بردن قدرت تمرکز. همون مسئله ای که من گفتم، تمرینی که ما روی میز میکنیم، حالا این تمرین رو ما میاریم توی روزمره خودمون، زندگی روزمره خودمون پیش میبریم. از امروز شما یک کشوی یخچالتون رو کامل با آگاهانه نگاه میکنید، از یک کشوشو یا یه طبقهشو، و بعد نگاه میکنید، میگید خب آگاهانه نگاه میکنید، میگید خب من در اینجا یک خیار دارم، یه دونه گوجه فرنگی دارم، یه دونه لیمو دارم، چی اینجا یه کشویی که دارید، 2 تا سیب دارم، نمیدونم چی. اینو چشمتون رو میبندید، حفظش میکنید و میگید خب من اینا رو دارم، و با آگاهی خودتون سعی میکنید که بدونید که اینها رو شما دارید، بهش با تمرکز بیشتر نگاه میکنید. شاید چند روز فقط همین کشو رو تمرین میکنید که من بله اینو دارم. اینجا هستش که وقتی که میخواید سیب میلت میاد یا میخواید چیز که آها تو کشو داشتم، تو کشوی اول هست، برو کشوی اول رو باز کن، اینجا اینو دارم، یا نمیدونم 2 تا گوجه فرنگی دارم. وقتی میخواید بری خرید کنی میگید نه من امروز گوجه فرنگی نمیخرم، 2 تا گوجه فرنگی دارم، اینا رو استفاده میکنم، فردا میخرم. یا میگی آها نه پنیر دارم فلان. این چیزی که یک کشو. حالا بعد دفعه دیگه میای این کشو رو 2 کشو میکنی، یا طبقه رو 2 طبقه میکنی، میگی آره طبقه بالا 3 تا تخم مرغ دارم، اینجا نمیدونم یه انقدر گوشت نمیدونم فلان دارم، این نمیدونم چی دارم، چی 2 تا نمیدونم شیرینی کوچولو اونجا دارم، و و و اینا رو تو مغزت میاری. همین تمرین رو میبری، سعی میکنی تمرینی که میکنی در رابطه یواش یواش در قسمت‌های مختلف خونت انجام بدی. آها، توی اون قسمتی که توی نمیدونم لوازم آرایشم هست، دو تا رژ دارم، یه دونه نمیدونم کرم دارم، یه دونه کرم نمیدونم صورت دارم، فلان فلان فلان. اینا رو تو مغز خودتون با آگاهی میبرید. همون در واقع همون تستی که ما برای همون میز کردیم در 5 ثانیه و بعد میگیم که خب حالا تمرینش که میخوایم بکنیم، میگیم خب حالا دوباره نگاه کنید به همون میز، میز رو نگاه میکنی، این دفعه با آگاهی بیشتر به اون میز نگاه میکنی، بعد میگی آهان دفعه قبل فقط 3 تاشو دیده بودم، الان 5 تاشو دیدم، دوباره باز میکنی، دفعه بعدی که نگاه میکنی دیگه همه رو، مغزت همه رو گرفته، هر چی که هست سعی میکنی حتی بیشتر، حتی تا اون لکه‌ای که روی میز هستم جاش رو مغزت میگیره، مغزتو تمرین میکنه که بگیره. همین رو شما پیش ببرید در زوایای زندگیتون. این کار رو امروز انجام بدید در رابطه با وسایل زندگیتون، یخچالتون، کمدتون، یا یواش یواش اینو بستش بدید تا ما بتونیم اینو به روابط مختلف خود اجتماعی خودمون، ذهن شما کم کم آماده میشه، بعد میره یه طرف میگه آها من اینقدر در حسابم پول دارم نمیرم الان دیگه توی خرید که میخوام بکنم بگم که خب حالا همینو برمیدارم، نه من متناسب با این خریدم، من الان وقتی مثلا 50 یورو پول دارم متناسب با اون چی که دارم الان سعی میکنم 40 یورو خرید کنم، نه مثلا فرض کنی که 70-80 یورو هم خرج کنم بعد بیام بگم ای من که هفته چیز داشتم بعد واسه همین مجبور بشم برم از اینم قرض بگیرم از اونم بلام بده، حالا یه دوستم یه 10 یورو به من بده من اینو بگیرم. هم سیستم زندگیتون رو تغییر میده همین مسئله‌ای که میخوام بگم قدرت تمرکز، بعد از یه مدتی اصلا انقدر تواناییتون بالا میره، تواناییتون نه فقط از نظر شخصیتی بالا میره، از نظر مالی بالا میره، از نظر موقعیت وضعیت خونتون بهتر میشه، میبینید این یخچالتون خیلی چیزایی که دیگه کم میذارید و میدونید که چی اون چیزایی اضافه پرش نمی کنید با چیزایی که نمیدونید، نه آگاهیتون بیشتر میشه به این وسائلی که دارید توی یخچالتون، توی کمدتون، تو انباراتون، میگه ای من وقتی که یک کیسه هنوز برنج دارم چرا برنج بخرم، خب هنوز این برنج که تموم نشده که، قحطی هم که نیست که، فروشگاهی که دارن الان توی این دنیا قحطی نمیشه، اینجا قحطی بشه اینجا اتفاق بیفته و از اون بر میارن به آدم میرسونم. پس بنابراین اون زمانم گذشت که ما این ترسایی که تو ذهنمون هست ترسامونم کمتر میشه، بعد یه دفعه میبینی چقدر هم وضعیت مالیت بهتر شد، وضعیت خونت بهتر شد، تمیزتر شد، یعنی همین به نوعی برکت هم میاد توی زندگیتون، چون اشیایی که توی خونه شما هستن، وسائل، مواد غذایی، همه اینها در نوع خوش و شعور دارن. وقتی که شما به این گل ارزش قائل میشی، من بوده که واقعا به خاطر یه دونه گلدون خودم مسافرتم رو تغییر دادم، گفتم نه این گل من ناراحت میشه، من باید برم این گله، باید حتما برم بهش آب بدم، من یا اینکه یه جوری تنظیمش بکنم که بهش آب برسه. چرا؟ چون شما تو ذهنتون هستش که این گل منم اونجا هست، اون یکی گل من اون بالا هست، اون یکی نمیدونم توی راه رو هست، حیوانی که دارم اینقدر این چیز رو نیاز داره، اون دوست این همسایه‌ام هست بهش نمیدونم فلان چیزو میبردم و و و و و و و. این از کجا میاد؟ به میزانی که همین قدرت تمرکزتون بالا میره از حواس پرتی ها و اون پرش ها کمتر میشه، پرش افکار کمتر میشه، پرش رفتار کمتر میشه، پرش گفتارتون هم کمتر میشه، و این یعنی همه اینها در یک ارتباط ارگانیک با هم هستن. حالا شاید در دفعات بعدی خیلی منسجمتر در این رابطه صحبت کنم، ولی با این حال گفتم که این هم برای نقطه آغاز بد نباشه.
دوستان نازنین، از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردی سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از گیتی گل مریم برنامه رو پایان می‌رسونم.
آن رویا در دلم شد بی تو.